رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگانی عزیز. امروز چهارشنبه 18 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پلیس فرانسه علیه گمانبران حمله ها در پاریس عملیات دایر نمود. فیسبی روسیه جزئیات ترکش در هواپیمای ایرباس را مقرر کرد و بر اثر حمله مرتلبانه هم در ایستگاه ماشین‌های بارکش در نیجریه 32 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. پلیس ضد ترور فرانسه روز 18 نوامبر در یک منزل در سندینی شهرک کناری شمالی پاریس عملیات ضد عاملان حمله های تروریستی هفته گذشته را دایر کرد. منبعها در پلیس میگویند که هدف عملیات عبدالحمید ابیود سازمان دهنده پشت پردگی حمله های تروریستی در شهر پاریس بود. بر پای خبرهای اخیر دو نفر گمانبران به هلاکت رسیدند و یکی از آنها زن مرتلب کمربند خود را ترکانیده است. پلیس هفت گمانبری تروریسم را دستگیر کرد. در عملیات چند افسر پلیس جراحت برداشت. مسئولیت حمله های روزی 13 نوامبر در پایتخت فرانسه را که سبب هلاکت 129 نفر و جراحت برداشتن بیش از 350 کسی دیگر شده است، گروه دولت اسلامی بر دوش گرفت. یکی از حمله ها در سندینی در کنار استادیون استاد دی فرانس انجام شده بود. متخصصان خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب جزئیات ترکش در هواپیمای ایرباس شرکت کاگالیم آویا را مقرر نمودند. در این باره نشریات کمرسانت چوپی مسکو روز 18 نوامبر خبر داد. گفته می شود که بمب در زیر یکی از کرسی های مسافران در آخری سالن گذاشته شده بود. متخصصان یک پره هواپیما با سوراخی بزرگ را آشکار کردند. نوع مواد ترکنده هنوز مقرر نشده است. تروریستان در هواپیما بمبی با استیلو ساعتی گذاشته بودند. نوشته است نشریه با تکیه به گفته متخصصان. از زده می شود که بمب را نفری از کارمندان فرودگاه شرم الشیخ در هواپیما نصب کرده است. هواپیمای ایرباس شرکت گالیم آویا که روزی 31 اکتبر با 224 مسافر و سرنشین سوی شهر سنکت پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه ترک فرودگاه شهری فراغتی شرم الشیخ مصر در بالای نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. یک روز پیش رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورنیکوف در ملاقات با ولادیمیر پوتین با تکیه به نتیجه های تفتیشات اظهار نمود که در ایرباس مواد ترکنده برابر به 1 کیلو تراتیر منفجر شده است. ولادیمیر پوتین وعده داد که مسکو افرادی در این حادثه دست داشته را پیدا و مجازات میکند. مسئله سقوط هواپیما را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نقش روسیه در مذاکرات آید به ختم نزاع در سوریه ستایش کرد و همزمان خواستار آن شد که مسکو به جای پشتیبانی از رژیم بشار اسد روی مبارزه با گروه دولت اسلامی تمرکز کند. باراک اوباما در نشست خبری در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین روز 18 نوامبر به هم نکته اشاره کرد که هنوز هم اختلاف با روسیه درباره سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باقی میماند، اما روسیه هم پیمانی سازنده در مذاکرات وین در تلاش برای تاسیس حکومت دوره گزارش در سوریه بود. افزود باراک اوباما با گفته سرور امریکا، روسیه از ابتدای عملیات در سوریه با کمک رئیس جمهور بشار اسد پرداخت. باراک اوباما خواستار آن شد که نیروهای مسلحی روسیه با تهدید واقعی گروه دولتی اسلامی بجنگند. باراک اوباما از تصمیم فرانسه برای افزایش ضربه های هوایی به موقع های گروه دولتی اسلامی هم استقبال نمود و گفت که امریکا یاری به این هم پیمانش را دریغ نمی دارد. یک مرتلب خود را در ایستگاه ماشین‌های بارکش در ایالت ادما و واقع در شمال و شرق نیجریه ترکاند. در این حادثه که روز 17 نوامبر روی داده است، 32 نفر کشته و 80 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات نیجریه انگشت اتهام سوی گروهی بوکو حرام کردند. ترکش مرتلبانه در ادما و نخستین حمله در 3 هفته اخیر بعد از سلسله حمله‌های پرقربانی در نیجریه بود. بار اخیر در دو ترکش дар масоҷид рӯзи 23 октябр 42 кас ҷон бохта, беш аз 100 каси дигар маҷрух шуда буданд. Усмон Абубакр, намояндаи полисияи олати Адама, ва гуфт ки бештари қурбониёни таркиши марталибона дар истгоҳи мошинҳои боркаш, фурӯшандаҳо ва раҳгузарҳо буданд. Саъд Бело аз раёсати вазъи истироли кишвар гуфт ки маҷрухон ба бемористонҳои кишвар интиқол ёфтанд. Таркиш чанд рӯз баъд аз он рӯй дод ки раиси ҷумҳури Нигерия Муҳаммад Буҳорӣ аз боқӣ мондани рӯзҳои ба шумор то шикасти пурраи гурӯҳи Боко Ҳаром хабар дода буд. шунавандагони арҷманд, барои дарёфти ахбори бештар лутфан ро оваред ба сомонаи интернети Озодӣ бо ангушт задан ба нишониҳои www.ozodi.org ё www.ozodi.tj. ахбори оламро бо аксу видео дар саҳифаҳои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи YouTube ҳам метавонед пайдо кунед.
мавҷҳои радиои Озодиро ба ёд гиред.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا آزادی نقطه ORG
با ما باشید پشایمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. عملیات در سندنی پلیسی ضد تروریستی فرانسه عملیات ضد عاملان حمله های تروریستی هفته گذشته را برگزار کرد. من یگانه شما انتخاب ندارید. چرا نورسلطان نظربایف قانونی قزاقستان درباره خدمت دولتی را رد کرده است و خشونت بی‌جزا میماند؟ بیش از 100 ساکن خوجند از خشونت خانوادگی شکایت کردند، اما فقط 4 نفر مجازات شدند. دو کشته و 7 بازداشت شده نتیجه عملیات ویژه پلیسی فرانسه در شهر سندنی کناری پاریس علیه افرادی است که در حمله های مرگبار چند روز پیش گمان بر می شوند. مقامات پلیس می گویند که هدف اساسی آنها عبدالحمید ابهود، سازماندهنده پشت پردگی حمله های تروریستی در شهر پاریس بود. یادآور میشیم بر اثر حمله های روزی 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتش را گروهی دولت اسلامی بر ذمه گرفته است، 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. تفصیلات عملیات در سندنی در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
نیروهای ویژه پلیس فرانسه روز 18 نوامبر در شهرک سندنی در شمال پاریس عملیات ویژه را براه انداختند که به حمله های خونین هفته گذشته در پایتخت این کشور ربط دارد. از محل عملیات در طول روز صدای تیرپرانی شدید به گوش می رسید. بنا به گزارش ها افراد گمانبر در حمله های روز 13 نوامبر بعد از خورد با نیروهای پلیسی ضد ترور در یک منزل در منطقه سندنی پناه بردند. عملیات در این منطقه صبح بر وقت 18 نوامبر شروع شد. بنا به گزارش های رسیده 7 گمانبر دستگیر و 2 دیگر با شمول یک زنی که خود را با کمربند مرگ طلبانه ترکان کشته شدند. 3 افسر پلیس نیز جراحت برداشتند. منابع در پلیس فرانسه میگویند هدف اساسی این عملیات عبدالحمید ابوعود که تشکیل کننده حمله های خونین 13 نوامبر نام برده می شود می باشد. این مرد 28 ساله زاده مراکش که با لقب های ابو عمر سوسی و ابو عمر البلژیکی نیز معروف است، با باور مقامات در تهیه و اجرای حمله های پاریس نقش عمده داشت. مقامات فرانسه قبلا می گفتند در حمله های شب جمعه در پایتخت این کشور که 129 کشته و بیش از 350 زخمی به جا گذاشت، دست کم 8 حملگر شرکت داشتند. از آن شمار 6 نفر با کمربند های مرگ طلبانه خود را منفجر کردند و یکی دیگر در زد و خورد با نیروهای پلیس کشته شد. ولی حالا مقامات میگویند تحقیق نوارهای ویدیو کامیراهای نظارتی ظاهرا وجود حملگر نهم را آشکار کرده است. مسئولیت حمله های پاریس را گروه تندرو دولت اسلامی بر عهده گرفت. این گروه در سال گذشته قسمت های از سوریه و عراق را به دست آورده در این سرزمین ها اعلان خلافت اسلامی کرده است. دولت اسلامی با برخورد بی‌رحمانه اش نسبت به اسیران و دیگراندیشان و پیروان مذهب‌های غیر از جمله بازنده بازنده سوزاندن و گراندن اسیران اش نام برآورده است. یک گروه مربوط به دولت اسلامی قبلا مسئولیت سقوط هواپیمای مسافربر روسیه در نیم جزیره سینای در تاریخ 31 اکتبر را که بر اثر آن 224 نفر با شمول 17 کودک کشته شدند به دوش گرفته بود. روسیه روز 17 نوامبر اعتراف کرد که هواپیمایش در واقع بر اثر عملی تروریستی سقوط کرده است. هم روسیه و هم فرانسه علیه موقع‌های دولت اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی انجام می‌دهند. هر دو کشور گفتند که حمله‌های خود را علیه این سازمان ادامه خواهند داد.
عملیات ویژه پلیس ضد ترور فرانسه در شهر سندنی علیه گمانبران تشکیل حمله‌های تروریستی در شهر پاریس.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانون درباره خدمت دولتی را رد کرد. در جلسه وسیع حکومت در شهر استانه روز 18 نوامبر گفت که طرح قانون را به پارلمان برمیگرداند و خواهش میکند که پیشنهادهایش برای تغییر این قانون را بحث و بررسی کنند. باید در مورد بازنشسته شدن کارمندان دولتی هنگام رسیدن به سن و سال قانونی بازنشستگی موقع دقیق معلوم شود، گفت نورسلطان نظربایف. بس است که 25 سال همه را در جای کار نگه می داشتند و سپس خواهش می کردند که بیروند. هیچ کس به نفقه رفتن نمی خواهد، گفت رئیس جمهوری قزاقستان، ولی دقیق نکرد که کدامی از مقامات را او در نظر دارد. قانون درباره خدمت دولتی که روز 22 اکتبر قبول شد، در یک مقام دولتی کار کردن منصبداران را با دوره‌های مشخص محدود می‌کرد و بر پایه آن از طریق امتحان و آزمون انتخاب و تعیین کردن منصبداران در همه زمینه‌های اداره دولتی حتمی بود. اما نورسلطان نظربایف گفت در این قانون باید مسئله به نفقه فرستادن منصبداران سالمند روشن‌تر بیان شود. نورسلطان نظربایف افزود هر متخصص دولتی باید برای خود واریز تیار کند. این به همه ما دخل دارد، گفت رهبری 77 ساله قزاقستان، ولی افزود که خود او تا حال نفری را که بتواند او را در مقام رهبری اولی کشور عوض کند پیدا نکرده است. نورسلطان نظربایف گفت وقتی وارث میجویی میبینی که همه جا تگورو کرده شده است. کسی نیست، فقط من. شما کسی دیگری برای انتخاب ندارید. فقط من ایستادم در بین. برای همین باید به من تکیه کنید. بوریخان نورمحمدوف سیاستشناس قزاق میگوید اظهارات اخیر رئیس جمهور بیانگری آن است که اکثر رهبران آسیای مرکزی خود را یکا و یگانه میخوانند و مطمئنند کسی نمیتواند جایگزینی آنها باشد.
Я, честно говоря, считаю, что это, скорее всего, миф, не подкрепленный достаточно основанием. Но если
من فکر میکنم این یک افسانه بی‌پایه و بنیاد است. اگر ما انتقال قدرت در قلمرو شوروی سابق را تحلیل کنیم، می‌بینیم که حتی در کشورهای نهادهای دولتیشان ضعیف، دوره‌های طولانی بی‌نظامی و بی‌سر و سامانی به چشم نمی‌رسند. بگیریم قرقیزستان را. هرچند این کشور اینستیتوت‌های ضعیفی دولتی داشت و دو بار به اصطلاح انقلاب رنگه را پس سر کرد، آنجا بی‌سر و سامانی‌ها طولانی نبودند. در ازبکستان و قزاقستان باشد طی 25 سال نهادهای دولتی کلاً تغییر کردند و عامل مهم اعتدال اوضاع تبدیل شدند. در این کشورها تجربه دولتداری حاصل شده است. اقتصاد از سوی دولت اداره می شود، بخشای اجتماعی و سیاسی رشد کردند و ساختار حقوقی و دادگاهی تشکل یافته است. از این رو در صورتی از مقامش رفتن اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف، یعنی در صورت انتقال قدرت، از نگاه من یگان خل بی اعتدالی گسترده و بی سر و سامانی روی نمی دهد.
نورسلطان نظربایف هنوز در ماه ایونی سال 1989 به مقام رهبری اولی قزاقستان رسیده بود و اینک 26 سال باز بر این کشور سرشار از منابع نفت و گاز و معدنی‌های طبیعی آسیای مرکزی رهبری میکند. او در این مدت چند دفعه از طریق روی پرسی و تغییر قانون اساسی و انتخابات‌های نوبه‌نو زمان ریاستش را تمدید کرده است. نظربایف ماه اپریل سال روان با کسب بنابر نتایج رسمی 97 از 175 درصدی آوازها برای بار پنجم و برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. اما منتقدان او میگویند نظربایف معمولا در انتخابات های بدون رقابت و تحت نظارت مقامات دولتی که هیچ کدامش تا حال از سوی ناظران بین المللی آزاد و دموکراتی اعتراف نشدند برنده می شود و رقیبان بالقوه را در مقابل او به انتخابات راهنمایی می دهند. مشکلی حاکمان دراز عمر خاص همه کشورهای آسیای مرکزی با استثنای قرغیزستان است. اسلام کریموف نیز چون نظربایف سال 1989 به قدرت رسید، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سال 1992 به این کشور رهبری میکند. قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان سال 2007 تنها بعدی در گذشت رهبری پیشینش سفرمراد نیازوف و آن هم در پی 22 سالی رهبری به قدرت در این کشوری گاز و نفت خیز آسیای مرکزی رسیده است. تلگرام میگویند همتاهای نورسلطان نظربایف در منطقه هم به این فکرند که هم مردم عادی و هم منصبداران کسی دیگری برای انتخاب ندارند، آنها یگانند و باید فقط به آنها تکیه نمایند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
در یک نمایش در شهر خوجند تاکید شد که امسال بیش از 100 نفر از خشونت خانوادگی به اداره‌های دولتی شکایت بردند، ولی فقط علیه 4 مرد با اتهام شکنجه همسرانشان پرونده باز شده است و خلاص. جلوگیری از خشونت خانوادگی با راه تکمیل و اجرای قانون و جلب توجه جامعه در محور این نمایش بود که با ابتکار مرکزی دفاع از حقوق بشر و با شرکت نمایندگان ریاست امور داخله، وکالت‌داری حقوق انسان، حقوق شناسان و ادوکات‌ها کارشناسان مسائل اجتماعی برگزار شد. اهلی نشست گفتند که سر وقوع در چارچوب قانون مطرح نشدن مشکلی جبر دیدگان و به اصطلاح آشتی دادن زن و شوهر باعث شده است که مشکلی خشونت در خانواده های تاجیک داغ باقی میماند. از شهر خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
نازیمجان تورسونوف معاون سردار بخش کار با نابالغان و جوانان در ریاست کارهای داخلی سغد میگوید در 9 ماه اول سال روان تنها در شهر خوجند مرکز ولایت سغد به مقامات پلیس بیش از 100 عریضه شهروندان در مورد خشونت عائلوی دسترس شده است، ولی به گفته وی تنها علیه 4 نفر مردان خانواده با عیب قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی و عذاب و عقوبت دادن اعضای آیله هایشان پرونده های جنایی باز کرده شده، 35 نفر دیگر با پرداخت جریمه خلاص خورده اند و بیش از 70 قضیه عمدتاً زورآوری شوهران علیه همسران خود با راه صلح و صلاح جانب ها پایان داده شده اند.
بسیارتر در وقتی وجود شهروند ما حرکت میکنیم که باید آشتی نمودن آیله ها برای همین هرچی باشد در وقتی سنجش عریضه ها آنها با روزگی همطرفه عریضی متقابل می‌نویسند که نسبت یکدیگر دعوا ندارند.
محافظان محلی حقوق بشر میگویند در این گونه مواردها بعد به نام آشتی دادن زن و شوهر در اداره پلیس خشونت در آیله باز هم باقی میماند و در بعضی موارد با عاقبت های سنگین لتوکوب شدید یا کشتار زن از سوی شوهر یا خودکشی یک پایان مییابد. به حیث مثال ماه قبل یک مرد 65 ساله در پی جنجال های عائلوی سری صاحبی به منزل میراثی در مرکز شهر خوجند با تبر در حالت مستی خواهر 61 ساله اش را در حضور چندین نفر سر برید. این در حالی است که مرکز دفاع از حقوق انسان در خوجند میگوید شکایت خواهر کشته شده این خانواده قبلا به مقامات حفظ حقوق دسترس شده، پلیس میتوانست جهت محافظت این زن چاره های بیاندیشد. از نگاه حقوقشناس این مرکز نظر شیخ نظروف، یکی از چنین چاره های پیش بینی نموده قانون صادر امرنامه محافظت از جانب پلیس علیه شخصی زورآوری کرده است که خیلی کم به اجرا می رسد و می افزاید
جبر دیده یک و دو مراجعه میکنند ما یک آخی بیعهمیتی کنیم و چهاره نبینیم میتوند با یک آخی بسی نخشه من خود کشیم نگون که دارو آدرسون.
در تاجیکستان سال 2013 قانونی درباره پیشگیری از زورآوری در آیله قبول شده. یک بند این قانون صادر کردن امرنامه محافظتی را از سوی پلیس در طول 24 ساعت بعد قبول عریضه جبر دیده از خشونت آیلوی پیش بینی میکند. امرنامه محافظت به گفته جناب نظروف شخص زورآور در آیله را به طور خطی در طول 15-30 شبانه روز از ترک شراب نوشی یا دیگر عادتی بد، صحبت، تهدید، تماس تلفنی، تعقیب و آزار و اذیت شخص جبر دیده در این مدت من می فرماید. در حالت رعایت نشدن آن و تکرار زورآوری نسبت به همسر یا دیگر آدمی نزدیک خود، مقامات پلیس او را جزای سخت‌تر جریمه و در صورت باز هم تکرار بدرفتاری حبسی کوتاه مدت تعیین می‌کند. نرگس جورای و حقوق شناس مرکزی زنان گلرخسار در خوجند که این سازمان به زنان در آیله آزار و زورآوری دیده پناهگاه می دهد و یاری های حقوقی می رساند، بی پروایی وکالتداران جامعه را یک سبب افزودن مورد های زورآوری می نامد.
باید که محل حسن به کدام آیله های نامساعد ناسالمی که کم کم جنجال شده است از روی همین قانون وکالت دارن که خبر گرفته استن معین کنن به گنجا معلومات هم به واسطه از اون جواب دیده میخواد مراجعت کنن یا نمیخواد پیشگیری کردن ضروری بود نیست یک گونه ریاکسی از طرف رئیس محل.
اما از نگاه برخی کارمندان پلیس سرکاری از حد زیاد آنها جلب آنها به حیث ناظران ترتیبات در جشن و جشنواره های زیاد و همچنین نتیجه کاری برشمرده نشدن پیشگیری از زورآوری خشونت در آیله آنها را به زود پایان دادن قضیه های جنجال و زورآوری ها در خانواده عمدتاً با راه آشتی دادن زن و شوهر یا دیگر پیوندان وادار میکند. مشکل زورآوری در آیله آنگاه جدی گرفته می شود که کار از کار گذشته و زورآور جبر دیده را معیوب کرده یا به قتل رسانیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. زنی تاجیک از ترس بی‌آبرو شدن در صورت تهدید یا شانتاژ با میلیسه شکایت نمیبرد. برخی جوانان از این استفاده برده از این زنان برای پخش نکردن عکس و نوارها با صحنه های عشق ورزی پول میرویانند. مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان میگن هرچند این گونه مواردهای شانتاژ خیلی زیادند، زنان و دختران طور معمول مهر خاموشی بلب میزنند. چرا؟ از گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج میشنویم.
در جامعه سنتی تاجیکستان آشکار گردیدن مناسبت های محرمانه معمولا بد قبول می شود. اونهایی که به این دلیل مورد تهدید و یا به قول شانتاژ قرار می گیرند اکثرا از بردن شکایت به میلیسه خودداری می کنند. با این دلیل انگوش شمار نفرانی که برای قربانی این گونه عملها شدنشون جرأت کرده به مقامات شکایت میبرند. ساکن 19 ساله شهر وحدت که شرطن خود را بنفشه نام برد میگوید از سوی یک جوان 24 ساله چندین دفعه مورد تهدید یا شانتاژ قرار گرفته است. روز 17 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اون جوان که ساکن دوشنبه بوده است تصادفاً سال قبل آشنا شده هم دیگر را دوست داشتند. بعد 3 ماه نزدیک شدن مناسبت هایشون اون جوان عکس و نوارهایی را که آنها یک دیگر را آغوش کشیدند با بنفشه نشان داده گفت است که اگر یگان خواستی او را رد کند این عکس و نوارها را به همه دوستان و پیوندان دختر نشان می دهد. با نقل بنفشه آن جوان با استفاده از چنین تهدیدها حتی مانع ازدواجش شد و همچنین تلفن گران ارزشش را نیز گرفت. بنفشه میگوید ماه قبل هنگامی در تلفن تهدید شدنش از سوی آن جوان مادرش گفتگویش را شنیده از قضیه آگاه گردیده است، ولی هنوز مادر بنفشه نیز دودیله است که به میلیسه شکایت ببرد یا خیر. با قول بنفشه مادرش میترسد که اگر آن جوان را به دادگاه کشند شاید این قضیه همه جا فاش شود و دیگر اعضای آیله‌شان به خصوص کلین‌های خانه و همسایه‌ها آگاه گردند. بنفشه میگوید
مچه هم همین کارش در حق درست نکنیم. حیوان ها که چی کار کنن خود من میترسیم که اکاو دارم در حق بیوان من دیگه تنشکر نایم نرفتنی.
بنفشه در حال از بردن شکایت به دادگاه ترس دارد که وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان 18 ساله ساکن خیابان رودکی دوشنبه برای تهدید یا شانتاژ کردن یک زن 34 ساله خبر می‌دهد. بنا به این خبر این جوان با نام فیروز غیوروف یک زن را با بهانه محض دعوت نموده به ناموسش تجاوز می‌کند و این لحظه ها را نوار برداری می‌کند. بعدن جوان از آن زن با راه تهدید $1,400 طلب کرده ولی روز 16 نوامبر هنگام گرفتن این پول دستگیر شده است. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با آزادی گفتند که فیروز غیوروف توسط اینترنت با اون زن که نیز ساکن دوشنبه است شناخته می شوند. او خود را محضگر معرفی کرده زن را به منزلش دعوت می نماید و با او علاقه جنسی نموده حرکت های شهوانی اش را به نوار گرفته است. مقامات علیه فیروز غیوروف با اتهام تمجوی و تهدید پهن نمودن نوار شهوانی در اینترنت پرونده جنایتی کشودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید چنین حادثه ها از طرف جوانان برای به دست آوردن پول آسان زیاد رخ میدهند. یک ماه پیش در اسفره یک زن با عین اتهام دستگیر شد. گفته میشد که او با تهدید پهن کردن عکس و نوارهای شهوانی از یک مرد محلی پول طمع کرده است. به قول مسئولان مقامات داخله هرچند چنین موردهای شانتاژ زیاد باشد هم اما مردم در اکثر موردها با مقامات شکایت نمیبرند. سازمان های دفاع از حقوق زن ها و مرکز های بحرانی در تاجیکستان نیز میگویند که اکثر تهدید شده ها به خصوص زنان از بردن شکایت در این باره استحاله میکنند. زرینه کنجایوا روانشناس مرکز بحرانی و پی دی وی میگوید
شخصانی که کوشش میکنند از حالت ناقص شخصی دیگر استفاده برند یا اینکه براهی تهمت و کشیدن بعضی پرابلم ها وادار میکنند تا پول نقد به دست دارند چنین آدم ها خیلی زیاد هستند.
در یک صحبت سریراهی با آزادی اکثر همصحبتان نیز گفتند در تاجیکستان نفران تهدیدگر یا شانتاژیست هر مبلغی را طلب کنند جبردیده ها پرداخت می نمایند زیرا آنها از بی آبرو شدنشان می ترسند. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
با وسیله شانتاژ تبدیل شدن عکس و نوارهای ویدیویی با صحنه عشق ورزی و شنوندگان ارجمند در پایان این نشر مجله خبری فرصتی داریم که نوگونه های ورزش رو از شوری همون در شهر دوشنبه نرزلوهی لطیف شنویم.
بازی های دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شام سه‌شنبه 17 نوامبر به انجام رسیدند. بازی مرکزی این دور در شهر وحدت میان دسته های خیر و روشنی کلوب بدون گل خاتمه یافت. استقلال دوشنبه که پیشکی با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است در میدان خود برخی تاجیک را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهر خوجند که پیشکی مدال های نقره را از آن خود کرده است بر دسته مهمان پرواز ناحیه بابوجان غفوروف با حساب 1-0 غالب آمد. ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دلیران روتپای استرفشان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شد. وخش قرغان تپه دسته مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 4-2 مغلوب کرد. محمد جان حبیب اللویف مربی معروف تاجیک درباره مسابقه امسال لیگ عالی ضمن صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
پیش از همه میخواستم قهرمان تاجیکستان دسته استقلال را تبریک گویم. بعدا هم اینو گفتنیم که کمبودی ها در فوتبال ما زیاد است. من بیشتر نظر فدراسیون فوتبال با جوانان ما میباشد. فکر میکنم یک نقطه درست است و من هم اینو گفتنیم که باید دسته های لیگ عالی هم توانند که یک سرپرستی خود را داشته باشند که دسته ها خارج نشوند.
بازی های دوری آخرین مسابقه امسال لیگ عالی روز یکشنبه 22 نوامبر برگزار می شوند. تقدیر مدال های برنجی در بازی در شهر کلوب میان دسته های روشن و ریگر تدس حل خواهد شد. خبری دیگر، بازی های دوری 8 سابقه انتخابی جام جهان 2018 اوید به فوتبال در منطقه آسیا در گروه بی شب سه‌شنبه 17 نوامبر خاتمه یافتند. منتخب استرالیا در مهمانی تیم بنگلادش را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. در بازی دیگر منتخب قرغیزستان در میدان خود بر تیم اردن با حساب 1-0 غالب آمد. منتخب تاجیکستان در دوره هشتم آزاد بود. حالا در جدول گروهی بی منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 15 امتیاز در جای اول است. اردن با 13 امتیاز در جای دوم، قرغیزستان با 11 امتیاز در جای سوم، تاجیکستان با 5 امتیاز در جای چهارم و بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا این نشست مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.